أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه انبیا و اولیا، اهل بیت اسمت و طهارت، شهدای کربلا، علمای اسلام، علامه طباطبایی استادانش، پدرانمون، مادرانمون، همه کسانی که به گردن ما حق دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم با یک صلوات قرائت کنند. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. این فراز از یک موقفی خبر میده که در اون موقف انسان از حقیقت اعمال خودش آگاه میشه. میفرماید که البلا الاختبار، بلا یعنی خبر گرفتن، و این که فرمود هنالک اینجا یعنی کجا؟ یعنی موقفی که در آیات قبل ذکر کرد که ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاءکم فزیلنا بینهم. در اون موقفی که تمام روابط زائل میشه، چهره حقیقت آشکار میشه، پرده از روی حقیقت میفته، به مشرکین میگن همینجا باشید، شرکایتون رو صدا بزنید ببینید که اینا جوابتون رو میدن. در این موقف، ذالک الموقف موقفون تختبر و تمتحن و کل نفس ما اسلفت. در این موقف هر کسی آنچه را که پیش فرستاده اسلفت و قدمت، نه مترادفن، پیش فرستاده من الاعمال براش آشکار میشه. تنکشف و لها حقیقت و اعمالها، حقیقت عمل براش آشکار میشه. و تو شاهدها مشاهدت عیانن، عیانن مشاهده میکنه، لا مجرد از ذکر اول بیان. ذکر و بیان تو دادگاهه، میره تو دادگاه محاکمت میکنم، میگه اختلاس کردی، میگه من اختلاس نکردم، میگه اینم سندش، اینجا بیانه. حتی فیلمش هم اگه نشون بدن بازم بیانه، اما به عیان خود عمل رو مشاهده میکنه. لذا میگه مشاهدت عیانن، عیانن مشاهده میکنه، لا مجرد از ذکر اول بیان، نه اینکه بهش میگن فلان روز فلان کارو کردی. مگر چیزی در این عالم گم میشه؟ مگر موجود معدوم میشه؟ اگر موجود معدوم شد عمل هم معدوم میشه. عمل معدوم نمیشه، عمل سر جای خودشه. و به مشاهدت الحق من کل شیء عیانا، به سبب مشاهده حقی که از هر چیزی میبینه، حقیقت هر چیزی رو میبینه. به مشاهدت الحق من کل شیء یعنی چی؟ یعنی حقیقت ربا رو میبینه، حقیقت مال یتیم خوردن رو میبینه، حقیقت علم رو میبینه، حقیقت عمل به علم، حقیقت عمل نکردن به علم. و ینکشف و ان المولى الحق هو الله، اونجا براش کشف میشه که مولای حقیقی الله سبحانه. اینجا میگه هنالک الولایت لله الحق، هر وقت میره کنار مشاهده میکنه میبینه ولی حقیقی یکی بیشتر نیست، اون خداست. ولی یعنی کسی که سررشته تمام امور انسان در اختیار اونه، میشه ولی. تسقطو تنهدمو، ساقط میشه، منهدم میشه، جمیع الاوهام، همه اوهام. کدوم اوهام؟ اوهامی که در دنیا داشت، جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم قشایار. و تزل و جمیع الدعاوی التی یفتریها الانسان، تمام دعایی، دعایه هایی که، انگیزه هایی که انسانو فریب میداد، یفتری هل انسان به اوهامه، انسان به اوهام خودش افترا میزد. و احوائهی علال حق، تمام افتراها، دروغهایی که برق میبست به کمک اوهامش، قوه واهمش. اوهام زندگی ماست، ما زندگی اون از اول تا آخر در وهمه. یعنی مایی که از هیچ چیز از رابط این عالم خبر نداریم، جز توهم با چی زندگی میکنیم؟ یکی از دلایلی که ما تو توهم زندگی می‌کنیم که دعاهامون مستجاب نمیشه. لا محاله، اگر انسان چیزی از خدا بخواد مستجاب میشه، هیچ شکی درش نیست. ما چون نمیخواهیم، ما دعامون توهمه. یعنی چی؟ یعنی توهم اینو داریم که الان این شیئی که از خدا میخواهیم، این سعادت ما در اینه، لذا اونو میخوایم، خدا بهمون نمیده چون سعادتمون در این نیست. ربما اوهام، نه اوهام توهم منه. اوهام میدونی چیه؟ اوهام اونیه که قوه واهمه برات جلوه میده. شما میشینی تو قوه وهم خودت برای خودت احکام صادر میکنی، به خودت میگی این رحیمی خداست، این میشه وهم. در حقیقت خارجی من منم، من نه آبم نه غذا.
نیت خیرم که
همیشه که خب وهم نیست. اگر آن چی که در ذهنت سرهم میکنی مطابق با حقیقت خارجی باشه، این میشه حقیقت. اگه نباشه نمیشه. ببین بشر بشر سالیان سال خونه ساخته، بعد از این همه سالیان سال رسیده به فرمول ریاضی. فرمول ریاضی حقیقیه یا وهمه؟ با همون فرمول ریاضی 100 طبقه خونه میسازه، رو هم دیگه خراب نمیشه، چون رو فرمول میسازه. چون 2 ضرب در 2 میشه 4. اگه شما 2 ضرب در 2 رو محاسبه کنی 5، بر اساس این محاسبه خونه بسازی، خونت خراب میشه، چون محاسبه ریاضیت غلط بوده دیگه. چرا پل خراب میشه؟ پل میسازه خراب میشه. یه پل ساخته بودن ماشین نرفته روش خراب شد. پلی که قرار بود ماشینا رو نگه داره. چرا پل خراب میشه؟ چون محاسبه وهمیه. حالا این یا در فرمولش محاسبش غلط بوده، یا در اون موادی که به کار برده محاسبش غلط بوده. دو تا جنبه داره پل سازی دیگه. یه جنبه اینه که آقا این فرمول رو درست طراحی کرده یا نه. این میشه استاتیک پل. یه جنبه دیگه جنبه اینه که اون موادی که تو اون به کار برده آیا همون موادیه که اون فشار رو تحمل کنه. این میشه مقاومت مصالح. یه مقاومت مصالح داره، یه استاتیک پل داره. این کجا اشتباه کرده؟ در استاتیک پل اشتباه کرده. مثلا دهنه پل باید میشده 10 متر 20 متر بسته. خب این اشتباه کرده در محاسبه. این بشر وقتی که رسید به فرمول ریاضی دیگه خطا نمیکنه. ریاضیات خطا میکنه مگر پایش خراب باشه؟ پایه اگر درست باشه خطا نمیکنه. شما بگرد در تمام کهکشان ها، اگه یه مثلث پیدا کردی که مجموعه زوایاش 181 درجه بود، من یه دوره بهار الانوار به جایزه میدم. اگه یه مثلث پیدا کردی که مجموعه زوایاش 179.99 درجه بود، بازم من یه دوره بهار الانوار به جایزه میدم. شما هیچ کاری اینو نمیابی، چون حقیقت این است که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. حالا شما رو من گمون کنم 170 درجه باشه، این توهمه. حالا وای به حال روزی که بر اساس این توهم خونتو بسازی. لذا ایشون میگه اوهام و احوا، این وهمه. بله چیو؟
ربما
نه مت ربما نداره. یادم رفت.
پس میتونیم تعریف کنیم اوهام نیت خیر، یا اوهام از
نیت خیر که اوهام نیست. عرض دارم میکنم، میگم آن چی که ما داریم تو ذهنمون غالبا اوهامه، مگر این که یا به ندای عقل پاسخ بدیم یا ما در درونمون قوای مختلفی داریم. قوای مختلف ما یکیش عقله. اگر شما به ندای عقل پاسخ بدی که توهم نداری که. ندای عقل بهت چی میگه؟ ندای عقل بهت میگه فانی رو ولش کن، باقی رو بچسب. اما قوه واهمه میاد یا شیطان بهش کمک میکنه، میاد رنگ میزنه، فانی رو جای باقی تحویلت میده، میگه این دنیا باقیه، بچسبش. این میشه توهم. قوه واهمه همون عقلیست که در خدمت هوا قرار میگیره. این میشه وهم. همین محاسباتی که ما داریم در زندگیمون دیگه. فهازه الافتراعات و دعاوی، تمام این افتراعات و دعاوی، انمان جمیعن انمان نشأت من حیث روابط التی نزعها فی هذه دنیا، از حیث روابطی که ما تو دنیا وضع کردیم بین اسباب و مسببات. یعنی چی؟ یعنی ما در طول زندگیمون سرمون که درد گرفته یه دونه قرص خوردیم سرمون خوب شده، فهمیدیم دارو شفا میدهد، پزشک شفا میدهد. خب الان حوائجی ما داریم، چیکار باید بکنیم؟ باید بریم کار کنیم، پول در بیاریم، با اون پول حوائجمونو برطرف بکنیم. حالا این پول از کدوم راه بهتر در میاد؟ هر کسی یه راهی رو برای خودش در نظر گرفته. یه کسی علمو کرده وسیله پول در آوردن، به همین خاطر رفته دنبال علم و مدرک و دکترا و فوق دکترا و که با اون پول در بیاره تا حوایجشو برآورده بکنه. پس پول را مستقل میدونه، چون پول رافع حاجاته، دارو مستقله. این دعا و نمیدونم مناجات و زیارت عاشورا اینا هم نمک زندگیمونه. و الا شما رو عرضه میکنم، این خطاب امام حسین با منه، الناس و عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم فازامو حسوب الولا قلت دیانون. مردم عبید دنیا، دین لعق آدامسه توی دهنشون. آدامسه آدم وقتی شیرینه میخوره، وقتی شیرینش تموم شد توف میکنه. و ازا محسوب البلا، اما وقتی که بلا فرا میرسه قلت دیانون، وقتی بلا فرا میرسه این بر 70 نفر، اون بر 30,000 نفر. این تناسب بشره دیگه. این بر در جبهه حق 70 نفره، در جبهه باطل 30,000 نفر. لذا اینجا میفرماید که این روابطی که ما وضع کردیم بین اسباب و مسببات، چه روابطی رو ما وضع کردیم؟ اینجا ملاحظه فرمایید، اینجا یک گذرگاه باریکه. آیا دارو شفا نمیده؟ پول رفع حاجت نمیکنه؟ میکنه که، دارو شفا میده دیگه، پول رفع حاجت میکنه. گیر کار کجاست؟ گیر کار اینجاست که ما دارو را مستقل میبینیم، یعنی فقط و فقط داروست که شفا میده، این گیر کار ماست. لذا میفرماید ول استقلال ول مولویه التی نعتیها الاسباب. ما دو تا مشکل داریم که مترادفن، استقلال و مولویت رو به سبب میدیم. اینه که داره حاجت منو برآورده میکنه، پس من باید همه زورم بزنم تا اینو به دست بیارم، ولو به هر قیمتی که شده. به چه قیمتی پول به دست بیارم؟ به قیمت اینکه داروی مردم احتکار بکنم؟ بله، ولو به این قیمت که داروی مردم احتکار بکنم باید من پول به دست بیارم. به این قیمت که داروی فاسد به مردم بفروشم، تاریخ مصرف گذاشته، ولو به این قیمت باشه. از این بدتر، داروی که غیر دارو رو در شیشه دارو بریزم بفروشم که پول در بیارم، بله ولو به این قیمت شده. حالا اگه کسی اینو بخوره بعد بمیره چی؟ خب مرد که مرد، من چه مربوط، من پولمو در بیارم. از این بدتر از اینش اینه که به این قیمت که این طرفو از انسانیت ساقطش کنم، قاچاق بفروشم پول در بیارم، ولو قاچاق هم بفروشم پول در بیارم. مگه همین کارها رو بشر نمی‌کنه؟ خدای تو ما رو حفظ کردی، ما کسی رو ملامت نمی‌کنیم، ما رو هم ول کنیم ما قاچاق فروش میشیم از این سطح دیگه. ولی مقصود این که به این قیمت الان انسان‌ها دارن پول در میارن دیگه. اینا در حکم فردی، در حکم اجتماعیش هم همینطوره. به این حال که یه جامعه به یه جامعه دیگه حمله بکنه، همه منافع یه ملت رو زیر پای خودش له بکنه، حالا یا حمله از نوع حمله های قدیمی که سر به رو دست و پا قطع بکنه، یا حمله از نوع حمله های جدید که توی دنیای امروز مد شده، ولو به این قیمت که یه جامعه زیر پای جامعه دیگه له بشه تا منافع اینا، و بله ولو به این قیمت.
پس ممکنه گفته بشه که اون دارو رو که مثلا غیر متدنیون و غیر ارادیون هم میتونن خوب میشن.
خب همین مشکل کارم اینجاست، مشکل کار اینجاست که دارو خوردیم خوب شدیم، بعد منتها به دارو استقلال دادیم. این تیکش توهم. ببین تمام اتفاقاتی که افتاده اینه که اسباب آمدن تا مسبب الاسباب رو به ما نشون بدن، ما در اسباب گیر کردیم. به این معنا که شما دست کردی در جیب مبارکت، به من داری کمک میکنی، من رفتم تو فکر انگشتان دست شما. شما میخوای به من پس گردن بزنی بگی بابا این دست منه، منم دارم بهت کمک میکنم، نه این انگشتان دست. اصلا موضوع پیام این مرد بزرگ و آیات قرآن و کلمات بزرگان این نیستش که انگشتی در کار نیست. موضوع سخن اینه که این انگشت حکم انگشت رو داره، دست حکم دست رو داره، صاحب دستی هست. هنالک الولایت لله الحق نمیگه در این عالم اسباب نبوده. شما وقتی به دعاها مراجعه میکنی میگی بیدک تسببت الاسباب. ببین این حصره، نمیگه تسببت الاسباب بیدک، به یدکت اسببت الاسباب. ولی آب چه شعوری از خودش داره که منو سیراب کنه؟ من الان تو بیابون گیر کردم، آبی در کار نیست، کیو باید صدا بزنم؟ آبو صدا بزنم؟ الان در شرایطی گیر کردم که تمام پزشکا منو جواب کردن، کیو باید صدا بزنم؟ اونجا آدم کیو صدا میزنه؟ پزشکو صدا میزنه. یه عمر همه مردم دنیا با پزشک بیماریشون شفا پیدا میکنه، اما اونی که پزشک جوابشو کرده اون با کی بیماریش شفا پیدا میکنه؟ انسان به کی دل میبنده؟ از همه نزدیکتر به نزدیکانش دل میبنده. یه بزرگواری به من گفت که یه خانومی از فداکاری‌های زیادی کرده برای اینکه همسرش از دنیا رفته و فداکاری‌های فراوانی کرده برای اینکه بچه‌هاشو حفظ کنه. گفت حالا همین بچه‌ها شدن بلای جونش. گفت شما یه ذکری داری بهش بدی که این بچه‌ها بهش محبت پیدا کنن؟ گفت حالا من که ذکر بگو نیستم، این کار من نیست. بعدش هم چرا؟ ولی من یه ذکری سراغ دارم. برو بهش بگو، بگو الهی من لی غیرک. اینجا الان جای من لی غیرک. این بچه‌ای که همه زندگی تو براش گذاشتی حالا منتظر جواب تو دیگه، داره اینجوری جواب تو میده. حالا وقتش که ببین چهره جانش رو متوجه بکنه به عالم ملک. عشق آن زنده گزین کو باقی است. اینم بچه که همه زندگی تو براش خرج کردی، جوونی تو براش دادی، زندگی تو براش دادی، محبت بی شائبه تو ریختی پای این درخت. از این درخت چی اومد در اومده بیرون؟ جز خشونت و جز بی محبتی و جز طرد و اینا اومده دیگه. این الان مشکلش اینه. برو حالا بگو من لی غیرک، خدای من جز تو کسی رو ندارم. اینم بچهش. لذا میفرماید که مشکل این نیست که ما به اسباب دست میزنیم. خدا اصلا عالم و این گونه خلق کرده که ما به سراغ اسباب بریم. همه انبیا سراغ اسباب میرفتن. هر کسی خواست سراغ اسباب نره بشه که برو شراغ خاموش کن مطالعه کن نصف شب. اگه راست میگی تشنه دم شد آب نخور. همه انبیا آب میخوردن، همه مطالعه میکردن، همه از همین اسباب ظاهری استفاده میکردن. مسئله این، مشکل این کلمه است که میفرماید که ول ما نزعها، قرار میدیم در این دنیا بین اسباب و مسببات استقلال و مولویت که ما به اسباب میدیم، در حالی که لا اله الا الله، لا مولا حقا الا هو، مولای جز خدا در کار نیست. سبب سببیتش به دست خداست. فاذن جلت حقیقت الامر، به کی میشه متوسل شد؟ خیلی جالبا، دیدین تو این فیلم ها نشون میدن محافظا اون رئیس رو ترور میکنن. یاروی اون محافظه شد، آخر فیلم معلوم میشه که این مال اون گروه مقابل هم محافظه ترورش میکنه. قرآن کریم میگه که ما محافظانی رو میفرستیم از ملائکه برای شما، وقتی که عجلتون فرا میرسه همون ملائکه جانهای شما رو توفی میکنه. و هم لا یفرتون، هیچ هم کم نمیذاره. نرسل علیهم حفظتن فاذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگ یکی فرا میرسه همون ملائکه توفیشون میکنن. و هم لا یفرتون، هیچ هم کمکاری نمیکنن که بگن خدای ما یه عمر محافظ این بودیم حالا بزنیم بکشیمش. همون کسی که محافظ انسان بود، ملائکه که دور تا دور انسان رو گرفتن ازش محافظت میکنن در برابر این حوادث عجیب و غریبی که در عالم هست. اگه میخواییم ببینیم ملائکه چجوری محافظت میکنن از انسان، بریم توی این اتوبان‌های تهران رانندگی کنیم. اگه از این اتوبانی رد شدیم تا سر اتوبان سالم رسیدیم، بفهمیم که ملائکه محافظت میکنن. چون این رانندگی که ما داریم میبینیم، این هیچ احتمال زنده موندن هم نداره، نه برای خودش، برای دیگران. من یه بار مجبور شدم با موتور رفتم توی اتوبان صیاد، مجبور شدم، هیچ از این بی‌عقلی‌ها نمی‌کنم. بعد یه تیکه‌ای داره بین همت و بین اتوبان همت و اتوبان رسالت، یه تیکه پارکینگ داره، عین اینکه خط خطی هست. داشتم میرسیدم اونجا، گفتم من الان میرسم به اینجا، میخوام برم کامل سمت بغل سمت این پارکینگه، ولی تا من برسم اینجا یه دفعه یه ماشین میاد از بغلم رد میشه. همین که تو این فکر بودم، دیدم که باد داره میاد. من فقط باد رو فهمیدم. بعد دیدم یه چیزی مثل گلوله داره میره. از اون، یعنی یک لحظه اگه این فکر من عملی شده بود، کشیده بودم این ور، الان این کلاس یکی دیگه داشته داره میکرد. از تو قسمت راست سمت پارکینگ آره همینا، من بهشون اعتماد ندارم چون خدا گفت همینا جانا رو میگیرم. مطیع امر خدا، مطیع امر من که نیستم، من خودم مطیع امر خودم نیستم. به معده میگم گرسنه نشو، گرسنه نشو. اگه آدم مطیع خودشه بگو به معده گرسنه نشدش، میشه نمیشه، به چشت بگو نگاه نکن. فاذن جلت حقیقت الامر، وقتی حقیقت امر منجلی شد، حقیقت امری که ازش قرآن خبر میده که یه مولا بیشتر نیست، اون خداست. و انکشف قیم الوهم، ابرهای توهم کنار رفت. ونحتک حجاب الدعاوی، حجاب دعاوی پاره شد. دائیه کار کن، پول درآر، زندگی کن. دائیه است دیگه، خیال میکنه که این پوله که زندگیشو اداره میکنه. بچه زرنگی باش، بچه زرنگ. زرنگی در چیه؟ عجب بچه زرنگیه. بچه زرنگ چیکار کرده؟ مثلا سه تا خونه ساخته. دیگه نمیگه این بچه زرنگ به چه قیمتی این سه تا خونه رو ساخته. یه نفر سربازی رفته بود، بعد اومد یه خونه سه طبقه خرید. گفت عجب بچه زرنگی. دوران سربازی، بعد معلوم شده تو راه کرمان بوده، این ماشینای مواد مخدر که میمدن از هر کدوم یه حق و حساب میگرفته. البته با اون رئیس و اینا هم با هم دستشون توی کاسه بود. بچه زرنگ دو سال مواد مخدر رد کرده بود، یه آپارتمان سه طبقه خریده. بچه زرنگی، ماشاءالله بچه زرنگی.
دیام همون سحابه؟
دیام سحابه، ابرها. قمامه میشه ابر. دیام جمعشه. زهره، وقتی حجاب دعاوی داعی است، حجاب داعیه ها، ادعاها، حجاب ادعاها و ابرهای توهم پاره شد، زهره ان لا مولا حقا. من میگم که علامه همه ی حرفایی که میخواسته بزنه رو تو این شعرش گفته. یه شعری از آقای شهرام ناظری خونده. کشیدن در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها. سیر و سلوک میخواین این بیت. کشیدن در کوی دلدادگان، من یاد آهنگ رو میفتم نمیتونم اینو به شعر بخونم. میان دل و کام دیوارها. شعرش اینجوری، کشیدن در کوی دلدادگان. حالا شد اون آخه اونجا رو برای اینکه بخواد وزن شعرش درست شد، یه سکته تو کشیدن داره، اونجا نباید سکت کنی. کشیدن در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها. این کل سیر و سلوک. حالا میخواید دنیا رو بفهمی که چیه؟ جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. این هم هست. در دو سه تا بیت همه چیزو گفت. کشیدن در جز افسون و افسانه نبود جهان. چرا جهان افسانه است؟ یعنی کوه افسانه است، دریا افسانه است، آسمان. اینا رو که نمیگه که. یه نفر اومد اینا رو توبیخ کنه، حضرت توبیخش کرد، اومد به اینا توهین کنه. آها این آسمان. گفت این چی میگی؟ اومد دنیا، آخه دیده بود امیرالمومنین دنیا رو مذمت میکنه، اینم اومده بود که مثلا دنیا، اینا دنیا نیست. بعد حضرت فرمود دنیا متجر اولیاء خداست، دنیا تجارتخانه اولیاء خداست. اینا که دنیا نیست. اون که میگه جز افسون و افسانه، به این روابط زندگی ما داره میگه، به این تخیلاتی که تو کله خراب منه داره میگه، که من برای خودم توهماتی دارم. وقتی این حجاب ها پاره میشه، زهره ان لا مولا حقا الا هو. لا مولا حقا الا هو، هیچ ولی جز خدا در کار نیست. ولی یعنی سرپرست امور، نه ولی من و شما. ولی آب، ولی آب کیه؟ نه ولی اونجوری که بابامون ولی ماست، اونجوری که ما ولی تصویرمون تو آینه ایم. تصویر ما توی آینه ولیش کیه؟ ماییم. یعنی رنگ چهرش مال کیه؟ مال ماست. نه اینکه بگه من بچه بابام هم، مثلا من اگه آدم مهربونی هم، چون بابام مهربون بوده، بابام از دنیا رفته، من هنوز هستم. این نمش نمیگه ولی، این ولی اعتباریه. ولی اونجوری که شما ولی تصویرتون تو آینه ای، یعنی اون تصویر ولی شما این. شما اگه چهرهتون الان سرخ بشه، اونم چهره سرخ میشه. اگه چهرهتون زرد بشه، اونم چهره. اینجور ولایتی، ولایت ما نسبت به تصویر. لا مولا حقا الا هو، فاذا انجلت حقیقت الامر، وقتی حقیقت امر منجلی شد. و انکشف قیام الوهم، و انحتک حجاب الدعاوی، زهره ان لا مولا حقا الا هو سبحانه، و بطل جمیع الالهه، همه خدایان باطل میشه. خدایان الان هم هستن ها، الان خدایان فقط چهرهشون عوض شده. الان خدا پوله، خدا الان مدرکه، الان حزبه، الان کرسیه. کرسی خداست، نه کرسی که مادر بزرگان میذاشتن. کرسی این صندلی، کرسی تدریس دانشگاه، گرچه بسیاری از آدم‌های ارزشمند در همین حوزه دانشگان، ولی باور کنیم بعضی برای یه دونه صندلی استادی دانشگاه چه بی‌شرافتی‌هایی می‌کنه. یه صندلی بی ارزش تدریس در دانشگاه، در حالی که بهترین، من بهترین آدما رو در سنخ معلم‌ها دیدم. من اینجوری دیدم، اونایی که کارشون تعلیم و تربیت، حالا یا تو مدرسه یا تو دانشگاه یا تو حوزه، اون بخشی که کارشون تعلیم و تربیته، بهترین آدما رو من تو این گروه دیدم. امام حسن آقا میگفت امام روزی سه بار، روزی سه بار به من میگفت حسن طلبه شو. کوچیک بوده حسن آقا، میگفت روزی سه بار به من میگفت حسن طلبه شو. بعد یه جمله بعدش ما میگفت بهترین آدما تو این طبقه ان، بدترین آدما تو این طبقه. بهترین آدما اونایی که دنبال علمن، بدترین آدما هم همونایی که دنبال علمن. ولی یه چوپانی توی ده بدترین آدم روزگار باشه چیکار میتونه بکنه؟ یه چوپانی توی ده اگه بدترین آدم روزگار هم باشه چقدر میتونه فساد ایجاد بکنه؟ اما همین آدم میاد چراغ به دستش میگیره، علم چراغه، چون دو زیبا چراغ آید گزیده تر بلد کاله. چراغ به دستش میگیره میشه مظهر گمراهی بشر. یه نفر، یه بولس در عالم بوده، بولس یه نفره، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یادم نیست جلد چند شرح حال بولس رو میده. بولس کسیه که مسیحیت امروز به اون ختم میشه، یعنی پشت سر بولس قطع ارتباط با مسیح واقعی. بولس یه شکنجهگر یهودی بوده که مسیحی‌ها رو شکنجه می‌کرده. خیلی اینجا تأمل داره. بولس یه شکنجهگر یهودی بوده. یه نکته‌ای داره. این آقای شکنجهگر یهودی بوده، کارش شکنجه کردن مسیحی‌ها بوده. یه شب از خواب بیدار میشه. منم یه حاشیه دارم به داستانش. از خواب بیدار میشه، صبح میگه دیشب مسیح اومد منو شفا داد، یه بیماری داشتم مسیح منو شفا داد. از امروز صبح میشه مبلغ دین مسیحیت و نسخه هم از انجیل در دست نبوده، نسخه انجیل همونجا تهیه میشه. این آیه تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید، جلدش هم خاصی نگاه میکنم، میگه دارم از قول المیزان نقل قول میکنم. بعد در پایانش علامه طباطبایی میفرماید که تماشا کن ببین چطور یه نفر آدم یک سوم جمعیت جهان رو گمراه کرد. الان یک سوم جمعیت جهان مسیحیایی هستن که ریشهشون به بولس میخوره. در مورد عیسی و انجیل حقیقی و اینا هیچ سندی در دست نیست. این از مسیحیت. حالا من حاشیه‌ام چیه؟ من حاشیه‌ام اینه که این میخواسته دین مسیحو از ریشه بکنه، دیده با شکنجه که نمیشه، گفته بذار ما از فردا مبلغ دین مسیح بشیم. چون بهترین راه از ریشه کندن اینه که آدم مبلغ اون دین بشه، در لباس حمایت از اون دین به اون دین لطمه بزنه. یه بار باید در طول این تاریخ یه رضاشاهی پیدا بشه بیاد به کاه بریزه رو سرش تو مراسم عاشورا تا ما عبرت بگیریم که دما دیگه دوباره تکرار بشه. که حالا اگه یه کسی اومد به هیئت و به مسجد کمک کرد، این یعنی به معنی اینه که این دیگه الان نفر اول عالمه. معلوم نیستم به چه نیتی داره این کارو میکنه. اینجا پرونده رو ببندم. این جزئیاتش یادم نیست. در المیزان اون فصلی که راجع به مسیح صحبت کرده مفصلا راجع به بولس، خود کلمه بولس رو سرچ کنین شه تو المیزان شه. بله ایشون میگه تمام اینا سنداش به اون تاریخ میرسه، مفصل شرح کرد. لذا میفرماید بطل جمیع الالهه التي انما اثبتها الافتراء من الانسان. همه آلهه‌ای که افترا ثابت کرده بود، آلهه پول و مقام و ثروت و حزب و سقطت و هبطت جمیع الاعمال، همه اعمال باطل میشه. الا ما عبد الله سبحانه بهی عبد به الله سبحانه و عبادت حقه، مگر اون عملی که برای خدا انجام شده بوده. فالفقرات و سلاس، در نتیجه سه تا فقره آیه سه تا فقره داره. یکی تبلو کل نفسن بود، یکی ردو الالله بود، یکی هم زل انهم. کل من هما تعیین الاخرین، تعیین الاخرین علا افاد. این سه تا یه چیز هم. تبلو هر کسی به حقیقت عملش میرسه، این یه جور به سوی خدا بازگردان نمیشن، این یه جور دیگه. همه چیزهایی که فکر میکردن باطل میشه، یه جور دیگه. خب وقتی خدا رو مشاهده بکنن میفهمن که هر چیز میدونستن همه باطل، در نتیجه حقیقت اعمالشون رو مشاهده میکنن. اینا سه بیان از یه حقیقته. وقتی حقیقت پرده برداری شد، چه بگویی خدا را مشاهده میکنن، چه بگویی مشاهده میکنن حقیقت باطن عملشون رو، چه بگویی مشاهده میکنن آنچه که بهش دل بسته بودن همه باطل و باطل است. علامه طباطبایی در آخر شیعه در اسلام، یادم رفت اینو بگم، دومین جایی که همه مطالب جمع کرده در دو صفحه آخر شیعه در اسلام، یکی تو این شعرشه، یکی آخر شیعه در اسلام تحت عنوان پیام معنوی شیعه. کجا؟ تبلو. بله تبلو بله، آگاهی یافتن اینجا اختباره، چون خود آزمایش برای اختباره، آزمایش میکنی تا خبر بگیری. لذا بلا و آزمایش، آزمایش به فارسی ترجمه میکنن آزمایش برای چیه؟ آزمودن یعنی خبر گرفتن دیگه، معلومه ایشونو میآزمایم ببینم این مطلب رو فهمید یا نه. پس آزمایش و خبرگیری هر دو یه معنیست. خب حالا میرسیم به بحث شیعه در اسلام. شما اون اگه ببینید، اگه انگار المیزان رو خوندی، خلاصه همه حرفاشی که تو اون شعر است یکی تو همون عبارت است. یه شعر دیگه هم داره خیلی لطیفه، من گر از بینوایی به خاک اندرم، گدای در اویم و سرورم. اونم همه سیر و سلوک اونجاست. اگر جان شیرین بود تلخ کام، پس پرده جانیز شیرین ترم. اون خیلی شعر زیباییه، اونم خوندنی و تماشایی. خب یه بحث روایی داره، ما از اون میگذاریم میرسیم به حجت های سگانه بر توحید. بحث روایش آیات این است. قل، حالا میخواد تنبه بده بعد از این بحث مفصلی که شد، از این که همه کاره عالم خداست و ابطال آلهه و این که در یک روزی شما به این حقیقت دست پیدا میکنید، حالا میخواد بر این امر تنبه بده. میفرماید قل، بگو پیامبر، من یرزقکم من السماء والارض، چه کسی به شما روزی میده از آسمان و زمین؟ امن یملک السمع والابصار، مالک سمع و بصر کیه؟ من یخرج الحی من المیت، چه کسی حی از میت و یخرج المیت من الحی، میت رو از حی خارج میکنه، این خاک مرده، چه کسی از این خاک مرده زندگی درست میکنه؟ دوباره در پاییز همین زندگی رو میمیرانه. البته این آیه به بعضی از مفسرین گفتن به تولد کافر از مؤمن و مؤمن از کافر هم برمیگرد، این هم یه مصداقشه دیگه. من یدبر الامر فسیقولون الله، اگه از خودشون بپرسی کی مدبر اموره، میگن الله. فقل افلا تتقون ذالکم الله ربکم، این خدای شماست. ذالکم الله ربکم الحق فمازا بعد الحق الا الزلال فانا تصرفون، کجا میری؟ خیلی حرفا، کجا میری؟ انا تصرفون، تصرفون یعنی رفتن. آخه دو جوره، یه موقع اینجوری میری یعنی صورتت هم برمیگردونی، اینو میگن انا، کجا صورتت رو برمیگردونی، کجا میری؟ دنده عقب. انا تصرفون کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، اینم دلیلش، اینا میگه فاسقن، اینا ایمان نمیارن هر چقدر هم شما آیات رو ارائه کنی. قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده، قل الله یبدع الخلق ثم یعیده فانا تؤفکون، قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. خب سه تا حجت تو این آیات بیان کرده. حجت جون ساطعتون علی توحیده تعالی فی ربوبیه، اینا حججی است بر توحید در ربوبیت، چون اونا در این که خدا خالق عالم هستیه شک نداشتن. در ربوبیت حق تعالی شک داشتن. لذا اینجا روی ربوبیت داره کار میکنه. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که خدا عالمو خلق کرده به حال خودش رها کرده یا به دست آلهه سپرده، بلکه خدا ربه. چگونه خدا ربه؟ در آیه اول میفرماید اما یملک السمع والابصار. سمع یعنی چی؟ سمع یعنی انسان یه گوشی داره و یه مغز. این گوش و مغز ابزار شنیدنن، اما شنیدن یه چیزی مافوق گوش و مغزه، مثل دیدن که یه چیزی مافوق دوربینه. شما الان اگه دوربین نداشته باشی نمیتونی روی کوههای تهران رو ببینی، خود کوه رو میبینی، اما روی کوه اگه یه نفر در حال حرکت باشه شما نمیبینی. اما اگه یه دوربین قوی به شما بدن، شما وقتی این دوربین رو چشمت میذاری روی کوه هم میبینی، مثلا یه ساختمون رو روی کوه میبینی، یا حتی ممکنه یه نفر آدم ببینی که داره روی کوه راه میره از اینجا اگه نگاه کنی. آیا شما میبینی یا دوربین میبینه؟ خب اگه همین دوربین نباشه شما نمیبینی، اما دوربین نمیبینه، شما میبینی. به همین میزان چشم نمیبینه. من دارم نقل بیان میکنم و حالا اثباتش در جای خودش. چشم نمیبینه، مغز هم نمیبینه، انسانه که میبینه، نفس میبینه. میگن نفس ابزار تصرفش این بدنه، بدن ابزار تصرف مغز نفسه. همونطوری که دوربین ابزار رؤیت برای چشم و خود چشم ابزار رؤیت برای مغز، دوربین و مغز و چشم ابزار رؤیت برای نفسه. پس اونی که میبینه نفسه. حالا اینجا یه اتفاقی میفته به نام دیدن. دیدن میشه چی؟ بصر. شنیدن میشه چی؟ سمع. آیه چی میگه؟ میگه اما یملک السمع. کی مالک سمعه؟ نه مالک گوش. گوش و مغز و نفس رو نمیگه، میره آخرین مرتبه رو میگه. میگه این که یه اتفاقی میفته به نام شنیدن، این مالکش کیه؟ این میشه رب. رب کیه؟ رب اونیه که سمع رو ایجاد میکنه، اون اسمش رب. و الا معلم هست، شاگردم هست، هوش و استعدادم هست، توجه هم میکنی نمیفهمی، فهمو که ایجاد میکنه. مجلس ذکر هست، همه مردم هم دارن گریه میکنن، دو دستی میزنن تو سر خودشون، روز عزا و ماتم هم هست، شما مایل هستی گریه کنی، نشستی تو مجلس گریهت نمیاد. گریه رو که ایجاد میکنی. کتاب دعا هست، شب مناجات هم هست، شب قدر هم هست، شما حال دعا نداری. همه ابزار علظاهر است، دلت هم میخواد داشته باشی نداری، حال دعا رو که ایجاد میکنه. پس سمع و بصر و چشم که هیچ، گوش که هیچ و مغز هیچ، خود انسان هیچ، شنیدن و دیدن مالک اینا کیه؟ کی رب به ایناست؟ هر وقت شما به سوال من جواب داده جواب این سوالتون رو میگیریم، کی مالک اون چشمیه که توی آینه است؟ جوابتون این. پس حالا شما بگو کی مالک سمعه؟ داره به این مطلب توجه میده، میگه کی مالک سمع و بصره؟ شما از دل زمین مرده گیاه زنده بیرون میاری؟ کیه که گیاه؟ کشاورز این کارو میکنه. کشاورز ریشه رو از توی دانه میکشه بیرون، این همه دانه های برنج میکارن توی شمال، کشاورزا میرن دونه دونه این از توی اینا ریشه ها رو میگیرن، سر ریشه رو میکشن میکنن توی خاک. کشاورز کار کلاغو انجام میده. کلاغ هم این کارو بلده، بهتر از کشاورز هم بلده. شما برو 1000 تا گردو من بهتون میدم بکاریم ببین چند تاش در میاد. کلاغ میدونه کونو گردو رو ببره بکاره. یه نفر، حالا یه نفر چی که آقای فاطمی‌نیا میگفت، رفته بود خدمت آقای بهادینی، یه خربزه آورده بودن. آقای بهادینی گفته بود خربزه که هنوز باز نشده، تو عجب خربزه شیرینی. یعنی آقای فاطمی‌نیا با اعجاب بهشون نگاه میکرد، میگه تا یه نگاه تعجب آمیزی کرد آقای بهادینی، گفت شغالام خربزه خوبو میشناسن. خب این شغال خربزه خوب از کجا میشناسه؟ ما که هرچی خربزه میخریم اون بزش میفته اون یکی اکار در میاد. یه کدومشو نداره خلاص، یا خیاره یا طالبیه، خربزه نیست. من فکر کردم طبعم عوض شده، من بچه بودم خیلی خرب، بعد فهمیدم نه خربزه ها عوض شده. من پدرم انسان صادقی بود، خدا همه گذشتگان شما رحمت کنه، ایشون این داستان رو نقل کرده، من باور دارم اینو. حالا الان میگم شاید الان خودم میگم چجوری باور کردم، چون اون نقد کرده باور دارم. میگم اگر کسی با یکی دیگه دشمن بود، میرفت چند تا مثلا فرسخ اونورتر، دورتر از جالیز خربوزه این بنده خدا، میرفت اسب میدوند، اسب میدوند دورتر از مزرعه این، گفت تمام خربوزه های این شکاف میخورد از شدت نازکی پوست. شما چون اگر مثلا کسی چند فرسخ اون طرف دار اسب بدونه، گوشتون رو زمین بذارین، تو فیلم ها حداقل دیدین دیگه گوششون رو میذارن رو زمین، گوشتون رو زمین بذارین صدای پای اسب شنیده میشه. او از همین ارتعاش اندک این پوست خربوزه پاره میشد. الان با چاقو میزنی پاره نمیشه. اون موقع چه جوری بوده؟ خاک چه خاکی بوده؟ البته آقای زیاوادی فرموده اینو، میگن استنباط من، آقای زیاوادی فرمود که دیدی که هیچی مزه نداره. راست میگه، ما بچه بودیم تو محلمون آشپزخونه ها، همه موقع که محله ها خونه داشت، خونه هاش باغچه داشت، باغچه هاش باغچه داشت، فیلم جدید هم میذاره، موقع یه نفر تو محله اگه مرغ درست میکرد، بوی عطرش تمام کوچه رو میگرفت. شما حتما یادتون باید بشه. الان در قانونی مرغ رو برمیداری بوی تعفن میده. یه نفر اگه تو کوچه، من یادم اینو حداقل، که اگر یه نفر تو کوچه مرغ درست میکرد بوی عطر مرغ. من اینو یادمه که مثلا از 20 متری میوه فروشی ها وقتی رد میشدی، بوی خیار توی فصل خیار حال آدم جا میاد. سیب که میآوردن بوی عطر سیب تمام محله رو میگرفت اگه یه میوه فروشی تو محله بود. الان سیب و جلو بینید میاری بو نداره. این که حالا ما تجربه کردیم، حالا آقای زیاوادی چی فرمود؟ ایشون فرمود که دیدید که هیچی مزه نداره. چرا؟ چون انسان مزه نداره. وقتی که مزه از انسان میره، مزه از کل عالم میره. قرآن این حرف رو تایید میکنه، چون قرآن میگه اگه کج بشین همه عالم کج میشه. نه الان، چند هزار سال پیش جناب نوح فرموده استغفروا ربکم ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا. استغفروا ربکم ثم توبوا الی، استغفار کنید برگردید به خدا، استغفار کنید برگردید به خدا، یجعل السماء علیکم مدرارا. مدرار یعنی چی؟ یعنی بارون بیاد خوبه یا نیاد معلوم نیست، چه جوری بیاد خوبه. هم آمدنش ممکنه مضر باشه، هم نیامدنش که قطعا مضره. آمدن بی موقع و بی اندازش هم مضره. به موقع و به اندازه است، اینو میگه مدرار. آسمان به میل شما میشه، یعنی اون موقعی که میخواد بیاد میاد، به اندازه‌ای که میخواد میاد، نه بیشتر نه کمتر. پس معلومه بین انسان و بین آسمان و باران و بقیه روابط این عالم ارتباط است. پس آقای زیادی درست فهمیده، از قرآن اینو استخراج کرده. حالا به دلش هم اگه افتاده، یه حقیقتی تو دلش تابیده که چون انسان بیمزه شده، همه عالم بیمزه شده. نه برنج مزه داره، نه بو داره، نه مرغ مزه داره، نه هیچ چی مزه نداره.
به هاشم مزه نداره،
به هم تازه که محصول مزه است مزه نداره. خونه بوی به میگیره، الان نمیگیره. الان به هستانم بری بوی به نمیاد. امان از این حاشیه هایی که ما حواسمون پرت میشه. حججون ساعتت، ما خوبه المیزان رو ببندیم، حرفای خودمون بزنیم. یکی از امام جمعه باد مده بود، نوشته هاشو باد بود، گفت آن چی که برادران آماده کرده بودن همه را باد بود. ما صحبت های خود آن را میگویم. آخه یه چیزی میدن که مثلا مناسبت های هفته و اینا، اینا رو گفته باد برد، نه اینکه دیکته کردن بهش. یعنی یه چیزایی میدن مناسبت های هفته که مثلا این هفته مثلا حسین رحیمی امروز کلاس داشته، حتما یادآوری کن. نمیدونم اینجوری شده تعم تاریخ. این مناسبتایی که بعد مثلا توضیح داده بشه، حالا یه قراردادی هم قرار، چون خطبه اول باید سیاسی باشه، این مناسبت گفت همه رو باد برد دیگه، این چون حرفای خودشو زده.
میشه فهمید انسان چرا بیمزه
شده؟ بله دیگه، میشه از همین دنیا فهمید دیگه.
علتش کجاست؟
علتش اینه که جناب نوح گفته، میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الی، برگردید به سمت خدا. ما پشت کردیم به خدا. شما بفرما چیه ما خداییه؟ ازدواجامون خداییه؟ عروسیامون خداییه؟ روابط خانوادگیمون خداییه؟
کی باید درست
کنه؟ خب باید هر کسی از خودش شروع کنه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. البته بعضی ها مسئولیتشون بیشتره، بعضی مسئولیتشون کمتره، همه مسئولن، هیچ کس نمیتونه از زیر بار مسئولیتشون خالی کنه. قطعا نهادهای فرهنگی مسئولیتشون از همه بالاتر، این قطعی. در بین نهادهای فرهنگی بزرگترین مسئولیت رو دوش حوزه است، توی حوزه از همه سنگین‌تر مسئولیت رو دوش علماست، بزرگترین مسئولیت مسئولیت علمای اسلامه. یقه همه رو فرده میگیرن، از ما تا اونا. البته هر کسی که وظیفه‌شو انجام داده میگه من وظیفه‌ام انجام دادم، میگن بفرما برو، اگر وظیفه‌شو انجام نداده شو پدرشو در میاره. وظیفه تا انجام وظیفه چی باشه، ولی همه مسئولن، کسی هست که مسئول نباشه؟ حالا شما فرض کن که هیچ کس مسئولیت خودشو انجام نده، فرض کن بار مسئولیت از روز دوش بنده برداشته میشه، فردای قیامت میگن که خب تو چرا حرکت نکردی؟ مگه ما نگفتیم یا ای الذین آمنوا علیکم انفسکم؟ ما که نگفتیم یا ای الذین آمنوا علیکم بالحوزه، گفتیم یا ای الذین آمنوا علیکم انفسکم. هر کسی مسئولیت، یک مسئولیت به عهده گرفته، اون مسئولیت خودشه. یه نفر رو بهش سپردن که صحیح و سالم به مقصد برسونه، اون خودشه. کتابچه راهنما رو هم بهش دادن، اینه قرآن، گفتن این کتاب راهنما. دنیا رو هم بهش معرفی کردن به عنوان لعب و لهو، متاع غرور، زینت، تفاخر، تکاثر، گفتن این دنیاست. دو جبهه هم بهش معرفی کردن، توی جبهه نمرود و فرعون و هامان، توی جبهه موسی و عیسی و قارون و رسول خدا، گفتن اینم دو تا مسیره، حالا کدوم میخوای بری؟ اینم کتابچه راهنمات قرآن کریم، دستت هم به سمت آسمان دراز کن. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسی در راه ما قدم برداره ما هدایتش میکنیم. بله. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور انا زینا الدنیا، ما زینت دادیم دنیا رو. ما نه ما ما میگه ما زینت دادیم دنیا رو، ما دنیا رو زینت دادیم، ولی زینت دادیم برای اینکه این زینت شما رو تشویق به عبور بکنه، نه متوقف. اون وقت اگه متوقف کرد دیگه نمیگه ما زینت دادیم، میگه زین للذین کفروا، دنیا زینت داده شده برای کفر، زین للذین کفروا، برای کفار زینت داده شده. قطعاً نوبه ها و الذین هم حیاتنا غافلون، الذین رضوا بالحیات الدنیا و قطعاً نوبه ها تکیه کردن به دنیا، اونم میگه جز افسون و افسانه نبود. حافظ میگه کمتر از ذره نه ای، پست مشو مهر ببرز، تا به سرچشمه خورشید دوید چرخ زنم. علامه میگه که گر از بی‌نوایی به خاک اندرم، گدای در اویم و سرورم، اگر جان شیرین بود تلخ کام، پس پرده جانیز شیرین ترم. شمیم وفا از گلی نشنوم، چو بر گلستان جهان بگذرم. از این روی در باغ سرسبز دل، نهال امید تو میبرم. من آن دم خورم میوه آرزو، که این جان به آن جان خود بسپرم. چو پروانه با شوق دیدار شمع، خودم را بیاندازم و بگذرم. یه جایی شما تو میگه جوانی گذر کرد یادش بخیر، گذر کرد بر دل بزد آزرم. شمیم وفا از گلی، من امروز هم دارم شمیم وفا از گلی نشنوم یعنی چی؟ که این داستان رو اصلا تعریف کرد که یه خانمی بوده چی کرده و چه ها کرده برای فرزندش، حالا همون بچه داره خونه بیرونش میکنه. خیلی تماشاییه واقعا، چپ دنیاییه این دنیا، قشنگه. خدا رو شکر میگذره. اگه میخواست بمونه همینطوری آدم بمونه، خوبه بگذره، تندم میگذره. خیلی من خوشحالم از این گذشتن.
از کجا معلومه خب اون خانم یه روز یه جایی یه کاری نکرده که الان
الان شما داری به یه جنبه دیگری اشاره میکنی.
آخه یعنی میخوام بگم که
این داستان، شما میتونی به یه داستان از جنبه های مختلف تماشا بکنی. فعلا این جنبهشو قبول داری که نشون میده چقدر دنیا پسته؟ اینو میشه ازش استنباط کرد یا نه؟ که یه کسی در نهایت عشق و محبت، اون یکی در نهایت قساوت، این مقدار رو قبول داری؟ اینو میشه از این داستان فهمید که عزیزترین کس آدم که بچه آدم، آدم همه زندگیشو براش مصرف میکنه، اون وقت همون آدم میشه مایه قصه آدم. اینو میفهمی؟ حالا اونی که شما میگی اینه، آیا این مربی که در پس این پرده داره این کارو انجام میده، اون نقاشی که اینو نقاشی داره میکنه چی؟ اون نقاش خداست. شاید داره این نقاشی رو انجام میده که دل این خانومو بکنه از اینا، چون این الان آخرین دلبستگیش به دنیا اینا، خواهد این دلبستگی رو بکنه، در یک لحظه الان یک کسی باشه یه تلنگر به این مزانه متوجه عالم قدسش میکنه. حالا وقتی اینجا ضرر کردی یا سود کرده، پس نمیشود گفت که این نتیجه این که یه کاری در گذاشت. معلوم نیست اگر که از این استفاده حسن ببره، همه حوادثی که تو زندگی برای انسان اتفاق میفته، این حوادث دو جنبه‌ایه. شما تا اینکه آقا جان همه اتفاقات سکه گرون بشه یا ارزون بشه، دو تا جنبه داره، هم در گرانیش هم در ارزانیش، یه عده خوشبخت میشن یه عده بد، خوشبخت بد بغلط غلط، یه عده پولدار میشن یه عده بی پول. قبول داری؟ پس دو تا جنبه است. تا شما چه کجا چه استفاده‌ای بکنی. الان همین داستان میتونه که یه چوبی باشه تو سر کسی بخوره، همین داستان میتونه پله باشه. به تعبیر دیگه تمام حوادث زندگی سنگه، تا سنگ مقابل پای شما باشه بخوری زمین، یا سنگ زیر پای شما باشه بری بالا. حتی معصیت خودش یه سنگه. پیغمبر خدا به ابوذر گفت ابوذر گاهی مؤمن یه معصیتی میکنه، در اثر این معصیت رشد میکنه. حالا من نقل معنا میکنم، این عبارت پیغمبر خدا نیست. ابوذر تعجب کرد گفت یا رسول الله، مگه میشه معصیت آدم بالا ببره؟ حضرت فرمود بله، برای که دائما به خودش تذکر میده، میگه آ این تو اینی. بله. حالا دو تا چیز بگم، چون من هر چی میگم باید حواشیش هم بگم، نه اینکه یه معصیت کنه دائما بزنه تو سر خودش بدبخت بشه ناامید بشه از رحمت خدا، این نیستا. اینه که اینو میکنه سند. اگه فردا نماز شبم خون یه خواب نمیدونم فلانم دید، دیگه نمیره تو روزنامه همشهری بزنه، میگه آن تو همون دیروزیه ای نه امروزیه. این تازه افتاده رو زبون من. راه خدا یا همست یا هیچ. راه خدا اینجوری. حالا من اندازه اینو چک نکردم، ولی الان این یا همه چیز داری یا هیچی نداری. یعنی چی؟ ببین به اصطلاح خودم، فرض کن میری حوزه، یه قدم رفتی به سمت نور و معنویات رشد. حالا مثلا جامع المقدمات خوندی، سیوطی هم خوندی، شرح‌نامه هم خوندی، مدارج علمی رو داری طی می‌کنی، یک یکی می‌ری. ببین شما الان اگه که این مدارج علمی مثلا 10 تا پله رو بری جلو، اگر که الان درس رو رها بکنی اون 10 تا پله رو داری. بله 20 تا پله که بعدش دیگه اینا رو نداری. اما راه خدا اینجوریه. حالا شما به جای شرح‌نامه سیوطی بگو راه خداست. شما مثلا توفیق نماز اول وقت پیدا کردی، توفیق نماز شب پیدا کردی، به پدر و مادرت خدمت کردی، مکه رفتی، کربلا رفتی، به کسی آزار نرسوندی، اما در یک لحظه میشینی با خودت میگی که عجب خدا دیگه مثل ما خلق کرده یا نه. همین یه لحظه برگشتی دوباره دنده عقب رفتی بیرون شد صفر. یعنی تو هیچ لحظه شما نمیتونی بگی آخ راحت شدم 5 تا پله رو اومدم، تا اینو بگی رفتی اون پایین. یعنی مثل کشه که وقتی اینجوری میکشیش نخ نیست که هرجا ول کنی میفته، کشه هرجا بکشی برمیگرده سر جای اولش. تا یه نقطه ای که انسان به دست خدای تعالی از شر خودش خلاص شد. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال عهدی را. اگر به دست خدای تعالی از شر خودش خلاص شد، اینجا همه چیزو داره. لذا یا همه چیز داره یا هیچ چی نداره. لذا اگر که همین الان همه چیز داشته باشه، نمیتونه بگه به به دیگه چی کم دارم. سلام نماز شب که میکنه، نماز هم که میکنه، تجوید هم که رعایت میکنه. شنه دیگه میگفت که گفتن چه نماز خوبی میکنه، تو نماز گفته روزه هم هستم.
این بیانصافی نیست که کسی این همه کار خوب انجام داده بعد با یه تک مثلا برگرد به همون نقطه اول.
الان موضوع سخن اینه که حالا آیا برگشت به نقطه اول یا یه رشدی کرد. اگه تا آخر همین جوری بره جلو بره جلو بره جلو، همه این کارهایی که کرده اینا همه میشه بود. اتفاقا اینجا وقتی که این یه فکری از مغزش گذاشت برش گردوندن درجه اول، میفهمه عجب همه اینا کشک بوده، اینجا تازه رشد کرد. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یه توپ میمونه که اینجا وقتی میزنی زمین، حالا میره رو هوا. تا داره میره پایین، ولی این هر چقدر شدت پایین رفتن زیادتر باشه شدت اوجش زیادتره. یه جور دیگه بگم، بسم الله الرحمن الرحیم، عمل کارش صیقلی است. من نفرمودم اینو، چرا مولا صدرا فرموده؟
مثقل
میگه کارش صیقلیه. بله مثقلت مثقله اسم پای البته میگه مثقله، مثقله یعنی ابزار صیقلی، مثقل اسم پایش مثقلتو. کار عمل صیقلیه. این اگه تا آخر عمرش این عمل همینطوری مثل چرک بچسبه به قلبش، خب میشه شیطان. 5000 سال عبادت میکنه، درست در نقطه که میخواد از عبادتش نتیجه بگیره سقوط میکنه به تای جهنم. خب از روز اول باید بهش یک کسی تذکر میداد که عمل کارش صیقلیه، راه خدا همه سو هیچ. ببین ما که نمیگیم، شعیب میگه، شعیب میدانه راه خدا همه سو هیچ، ابراهیم میدونه راه خدا همه سو هیچ، پیغمبر خدا میدونه راه خدا همه سو هیچ. یعنی به اضافه خدا همه چیزو داری، منه خدا هیچ چی نداری. عمل به یه قاز نمیارزه. 5000 سال عبادت به یه پف شیطان بنده شده دیگه تو این عالم یه بار این اتفاق بیه. 5000 سال امیرالمومنین که عالم به سر عالمه میگه که ما نمیگه نمیدانم، مبهم میذاره، میگه که آیا 5000 سال از سالهای دنیا یا از سالهای آخرت؟ تازه 5000 سال سالهای آخرت، آخرتی که هر روزش کان مقدار یومه 50,000 عام، 50,000 سال. تازه با بیان حقیر بنده 50,000 سال در روزگاری که عرب عدد 1000 به بالا نداشته. شما در زبان عربی برای لغت 1000 به بالا لغت نداری. در زبان عربی که برای شتر شما 850 تا لغت داری. یه نفر گفته برای شیر 500 تا لغت هست، یه نفر تحقیق کرده 350 تا دیگه هم بهش اضافه کرده. برای شیر، برای شیر شما 850 تا لغت داری. در یه چنین ادبیات شما برای عدد بالاتر از 1000 لغت نداری، چون چیزی وجود نداشته که بیشتر از 1000 تا باشه اینا بخوام بشمرنش. در بیابان مکه که تازه الان که ما میریم الانش اینه، اون موقع چی بوده؟ شبه ابی طالب حومه مکه بوده. الان شما تو شبه ابی طالب، تو ورودی کعبه، تو شبه ابی طالب نگه میدارن دیگه. ایرانی ها که میرن از اون تونل رد میشن، شبه ابی طالب که الان میگن، فکر میکنیم مثلا شبه ابی طالب یعنی دماوند تهران، در حالی که شما الان تو شبه ابی طالب اگه بیستی کعبه رو میبینی، دیوارا مانه، پیاده بخوای برید 3 دقیقه بیشتر راه نیست. این تازه حومه مکه بوده. در یه چنین روزگاری میگه قیامت روزی است که هر روزش 50,000 ساله. شما تصور نمیکنی منظورش کثرته از این عدد، یعنی تازه منظورش عدد 50,000 تا نیست. حالا لوفر است که 50، اصلا لوفر است که اون عبادت شیطان 5000 سال به سالهای ما، 5000 سال یک کلمه تمامش باطل کرد. خلقتنی من نار و خلقتهم من طین، بس سلام. گفتن برو اهبت منها فانک رجیم، مالک ان تتکبر، تور به جای توربت نمیرسه که اینجا تکبر کنی شیطان بدبخت. البته ممکنه شما الان بگید این 5000 سال عبادت، قرآن کریم جواب این سوالو داده، میگه کان من الکافری، از اول کافر بود. چون از اول کافر بود، هر چی عبادت میکرد به جای اینکه صیقلی بده مرآت سینه‌شو، یه رنگ بود که میچسبید روی مرآت سینه‌ش.
کافر چه عبادت میکرد؟
چیو؟
کافر چه عبادت میکرد؟
کفر باطنی داشته. مثل شم، شم کیو عبادت میکنه؟ شما شم رو مسلمان میدونی؟ شم کیو عبادت میکنه؟ معاویه کیو عبادت؟ معاویه نماز شب میخونده. شبا که بیدار نمیشه شیطان میدارش. شم واقعا عبادت میکرده، شم امام حسین رو برای مقام کشته ولی عبادت میکرده واقعا. الان این وهابی ها برای مقام عبادت میکنن.
نمازجویی که شمر و معاویه واسه حکومت دنیا عبادت ظاهری میکرد،
خب بله.
شیطان کمش هدفی
نداشته. چرا؟ شیطان هم همین هدفو داشته. چرا؟ میخواسته مقامات معنوی پیدا کنه. مقام لذت داره. خب ثم مازا ابن سعد، ثم مازا حالا بشه حاکم ری، ثم مازا کیف داره مقام، شما نچشیدی؟ یک مزه‌ای داره. ندیدی حکیم میگه از امروز، از امروز این مجلس لذت، از امروز من اومدم دیگه، از امروز دیگه من اومدم دیگه، اجدها وارد می شود.
مثلا حضرت نور، خب آدم کش هم که وجود داشته،
زمان حضرت نور آدم صاف وجود نداشته. نگفتیم اون موقع خوب بودن که؟
چرا بیمزه نبودن؟
خب ما از کجا میدونیم؟ ما که زمان نوح نبودیم، زمان نوح آسمان و زمین به میل اونا نبود که. ما یه زمانی و سراغ داریم که آدم ها بامزه بودن، غذا هم بامزه بود، حداقل اینو ما یادمونه. الان تلویزیون جومونگو که نشون میده، وقتی جلوی مادری سجده میکنه این تیکش رو قطع میکنه، خیلی جالبه. سجده کردن بر غیر خدا ممنوع نیست. این تیکشو که اتفاقا جنبه تربیتی داره، این تیکشو حس میکنه. حالا الان ما با پدر مادرامون چجوری رفتار میکنیم؟ واقعا 40 سال پیش 30 سال پیش اینجوری نبوده، نبوده اینطوری. ما دیگه میتونیم بگیم 40 سال پیش 40 سال پیشو الان بعضی تو این جلسه ما اصلا یادشونه دیگه، اینطوری نبوده. دلیلشو میخوایم ببینیم، فیلمای تلویزیون رو نگاه کنید. شما فیلمایی که 20 سال پیش تولید میشده رو نگاه کنید، فیلم هایی که اوایل انقلاب تولید می شده رو نگاه کنید، روابط رو نگاه کنید، حالا الان رو نگاه کنید. الان مثل سگ و گربه می پرن به پدر مادرشون. اصلا پدری باقی نمونده، مادری باقی نمونده. پدر دستگاه خودپردازه، مادر هم آشپزخونه است. این نقش پدر مادر در زندگی فرزندان امروز. نه حق دارن نظر بدن، نه. حالا نه بگذاریم یک آدم های دیگه هم هستن تو جامعه، ولی نوعاً ما داریم حرف میزنیم، نوعاً داریم میگیم، نوعاً. الان ما هرچی دورو بر نگاه میکنیم، ما با آدم ها سر و کار داریم. اون کارم شغل معلمیه تو مدرسه و این برانور زیاد سراغ داریم. نوعاً الان پدرها خود پردازن، مادرها آشپزخونه. این وظیفه پدر و مادر است. این یه قلمش. هر جایی شما گفتید من اینجا کنتم من الکافر، حالا میخواین رباییشو بگم؟ من رعا ان لهو علال آخر فضلن فهوه من المستکبرین. قرآن بیوگرافی شیطان رو چی تعریف میکنه؟ وقتی سوال جواب باش میشه بهش چی میگن؟ به شیطان میگن استکبرت ام کنت من العالین. سجده نکردی مستکبر بودی یا جز عالین بودی؟ پس معلومه یک گروهی بودن جز عالین که اینا امر به سجده نشدن. اینا کیان؟ اینا ملائکه‌ای هستن که امیرالمومنین در نهج البلاغه ازشون تعبیر میکنه به ملائکه‌ای که واله خدای تعالی از ازل تا به ابد، نه خبر دارن عالمی خلق شده، نه خبر دارن آدمی خلق شده، اصلا بی خبرن، لذا امر به سجده نشدن. در بی خبری ای شیخ من مرحله ها پیشم، تو بی خبر از غیری من بی خبر از خیشم. از خودشون هم بی خبرن، چه برسه این که بدونن عالم آدمی خلق شد. اینا میشن عالین. خب شیطان کدوم بود؟ مستکبر بود. پس شیطان بیوگرافیش استکباره. شما میخواید سوال شما اینه که ما از کجا بفهمیم ما شیطان نیستیم؟ جواب شما رو امام صادق داده. امام صادق فرموده من رعا ان لهو علال آخر فضلن فهوه من المستکبرین. کسی که خودشو از دیگری برتر دانست مستکبره. اینم فرموشه امام صادق. هر جا شما خودتون از دیگری برتر دانستین شما مستکبرین، یعنی شیطانم، شیطان شما نه من. بله اتفاقا راوی همین سوال شما رو دقیق تر از امام سوال کرد. راوی همین رو سوال کرد از امام صادق. اصلا جز خدا از خودشون هم بیخبر.
این فقط میشه اصلا خدا رو تماشا میکنن.
محللن مسبحن دائما در تسبیحن. ما نمیدانیم که این عالم چه حقیقتی توش برقراره، ستونهای این عالم رو نمیشناسیم، روابط این عالم رو نمیشناسیم. این حالت که اونا دارن مرحله از مراحل حالات انسانه، یعنی انسان در طی مراتب سلوک به یه جایی میرسه اونجوری میشه. حالا اینا چه خاصیتی تو این عالم دارن؟ من ذهب یرا، یعنی تعابیر مختلفه، من ذهب یرا داره، من رعا داره، من یرا داره، یعنی من ذهب داره و او من المستکبرین، من ذهب یرا، یه دونه بدون ذهبشم بیا که من راوی کذب نشم. من ذهب یرا،
من ذهب یرا میشه
هر کسی به این سمت حرکت بکنه که اینطور فکر کنه، یعنی فکر نکنه، به مرزش نزدیک بشه. نه همش یه روایت داره. حالا بذار یک شو بخونم. یک شو بخونم. من ذهب یرا ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبر. هر کسی به نزدیکی برتر مستکبر. فقلت له، راوی میگه سوال کردم که انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه از رآه و مرتکبا للمعاصی. آقا من تماشا میکنم میبینم که من قماربازی نمی کنم، این داره قماربازی میکنه، بازم من بهتر نیستم؟ من مثال زدم که عبارت شهر بشه، این داره شراب میخوره، من که دیگه شراب نمیخورم، من بازم بهتر نیستم؟ من ربا میخورم، نه دروغ میگم، نه شراب میخورم، نه اختلاس میکنم دیگه، الحمدلله. حالا درسته ما از همه مردم بدتر نیستیم، ولی از خیلی هم بهتریم، این هم که ما میگیم. ما اینجوری میگیم دیگه، درسته حالا ما مثلا سلمان عبازر نیستیم، ولی خب والا از خیلی هم ما بهتریم. حضرت فرمود هیهات هیهات، هرگز هرگز. چرا؟ لعلهو ان یکون قد غفر لهو ما عطا، شاید این گناه اینو ببخشن. و انت موقوفون تحاسب، تو رو نگرت دارن ازت محاسبه بکشن. ساعت بعد انشاءالله شهر میدم اینو، من یه چیزی خوندم خودم خیلی ترسیدم، میخواستم که دیگه نیام، بعد دیدم نه انقدر نترسیدم. حالا ببین من میگم تا اینجا معلوم نمیشه امام چی داره میگه. حضرت چون خداوند تعلیمه یه جمله گفت روشن شد. اما تلاوت قصت سحرت موسی، الان اگه بنده و شما در اون صحنه بودیم چه برداشتی داشتیم؟ اینا ساحر که هستن، این که یه دونه پستی، خود سحر تاریکیه، نوکر فرعون هم که هستن، این شد به توان دو، سراغ موسی هم که اومدن با امام حق میخوان به جنگن، این شد به توان بی نهایت. دیگه از اینا بدتر کیه؟ والا این از فرعون هم بدتره، چون فرعون باز یه انگیزه ای داره، میخواد حکومتش از تو. آقا برای چی اومدی داری با موسی میجنگی؟ برای دنیای فرعون؟ خیلی پستی که برای دنیای فرعون بیای بجنگی. باز صد لعنت به یزید. تو شمراخ ابن زیاد، عمر سعد، اتنزر و تختل و ابو عبدالله، نگاه میکنی کار انسان به اینجا رسید که تماشا کنه امام حسین اینو بکشن، چطور دلشون اومد؟ ما رو هم ولو میکنن همینجوری است. خبر انشالله که من رها نکنم. فرمود که حالا شما ببین، ما بودیم چی میگفتیم؟ حالا ما رو بذارن در مقام مقایسه، والا ما دیگه با موسی که نیومدیم به جنگیم که. حضرت میگه که داستان سحره موسی رو نخوندی، در یک لحظه زیر و رو شد، در یک لحظه زیر و رو شد، در یک لحظه، در یک لحظه زیر و رو شدن. اینو ببینید، تعجب کنید شما، من تعجب کردم، با هم تعجب کنید. این علامه چی گفته راجع به اینا؟ هر جا المیزان دیدین به من بگی. چه این؟ آره دیگه، باید که کتابخانه، یک خانه کتابخانه سودی نده، باید که کتابخانه در سینه بود، در سینه بود هر آنچه در سینه بود، صد خانه کتابخانه سودی ندهد، باید که کتابخانه در سینه بود. اگه نتونستم پیداش کنم یه راه دیگه هم دارم. تو تن رفتی پایین؟ چرا من تایپ نمی کنم؟ راست میگه، عقل که نداشته باشه امتحانه. حالا اینم با ما سر ناسازگاری داره، نمیخواد بیاد دیگه. همه را القا کنیم، فقط المیزان هست. این فرمایش علامه است. وقد جاء بالعجب العجاب، فهمیدین چقدر عجیبه؟ یا نه فهمیدین بگم. اگه الان یه جراحی مغز بکنم من بگم چقدر عجیبه، هیچ عجیب نیست چون من عوامم. اما اگه یه جراح مغز بگه چقدر عجیبه، معلومه که چقدر عجیبه، که جراح مغز از این جراحی مغز تعجب کرده. علامه طباطبایی که خودش قهرمان رئیس کل موحداست تعجب کرده، میگه فقط جا او بالعجب العجاب، این ساحرهای فرعون جا او بالعجب العجاب، کار بسیار عجیبی کردن، حرف بسیار عجیبی زدن در سخن گفتن با فرعون. چطور؟ و هو الجبار العنید الذی، شما منظره رو تصور کن. فرعون کیه؟ جبار گردن کلفتی که میگه انا ربکم الاعلا. رضا شاه به یه فوج افسر نگاه کرده بود، عقب عقب رفته بودن تو گل، نفهمیده. البته جذبه الهی داشته، جذبه الهی داشته. از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه، من باهاش میزنم بعد خودشو میزنه. خدا میخواسته به هر دلیلی این مردمو عذاب کنه، اینو فرستاده. از ظالم و سیفی، یکی از من سند دارم و یکی از علما از آقای قاضی ذکری گرفته بوده، با اون ذکر همه کاری میتونسته بکنه. شروع کرده اون ذکر رو که رضا شاه رو از بین ببره. بعد براش مکاشفه شده، مکاشفه شده که دیده رضا شاه با یه حالت پریشان جلوش حاضر شد، گفت میخوای ظهور امام زمان رو جلو بندازی؟ از این مکاشفه فهمیده بود که نباید این کار رو انجام بده، دست کشته بود از اون ذکر، از آقای قاضی گرفته بود. یه ذکری هست حالا بماند که چیه الان، اونم از آقای قاضی داشته، یه ما بریم بخونیم چی نمیشه. شما تصور بفرما، فرعون جبار عنیدی که میگه انا ربکم الاعلا، نمیگه من پادشاه شما، میگه انا ربکم، نه رب معمولی، رب ارزم به حضور شما مخصوص با نون اضافه و سس و اینا، ربکم الاعلا. و یعبده ملک مصر، همه مردم اینو به عنوان خدا میپرستنش. فلم یزئرهم ما شاهدوا من قدرته و سطوته. تازه اینا همونایی هستن که یه ساعت قبل گفتن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، یه عمر تحت سلطه همین فرعون زندگی کردن، این قدرت و سطوتش هیچ، لم یزئرهم، به لرزه ننداختشون. فَأَعْرَبُوا عَنْ حُجَّتِهِمْ بِقُلُوبٍ مُطْمَئِنَّةٍ، با قلب‌های مطمئن به طور واضح و آشکار دلیل آوردن. نفوس کریمه، عزم راسخ، ایمان ثابت، علم عزیز، قول بلیغ، ان تدبرت ما حکاه الله سبحانه و من مشاورتهم و معاورتهم، اگه تدبر کنی در گفتگویی که خدا از اینا نقل کرده با فرعون، فی موقفهم هازا فی هازا سوره، در این سوره، سوره تاها، سوره شعرا، ارشد که ما فی خلال کلامه من الحجج البالغه الى علوم جمعه، یه مرکزی از علم، علوم جمعه، علوم فراوانی از این سه تا جمله که اینا گفتن استخراج میشه. و حالات روحیت شریفه، حالات روحیه شریفه از این کلامشون فهمیده میشه. و اخلاق کریمه لولا، کاش این لولا رو نگفته بود، میگه اگر این محظور خروج از این کتاب نبود من برای تو میگفتم یه مقدار از این، خب بود دیگه، خب میگفتی دیگه، حالا از خطور این کتاب خارج میشد، چی میشد، کی دیگه الان پیدا کنیم بگه برامون اینا رو. فلینتظر الهی، میگه حالا منتظر باش تا اون سوره طه و اینا، بعضی از جنبه های کلماتشون رو گفته که اینا چه کلمات عجیبه کار بردن. اینا کسایی هستن که علامه ازشون تعجب میکنه. بعد لطافت روایت رو شما متوجه شدین؟ ببین حضرت چی گفته، اما ما تلوت قصته چی؟ سحره کی؟ نگو سحره فرعون، خب سحره موسی، در یه لحظه سحره فرعون شد سحره موسی، همین بس نیست؟ در یک لحظه حر یزید شد حر امام حسین، در یه لحظه. اگر یه نصف روز صبر میکرد، در یه نصف روز شده دیگه، البته از اون لحظه که اومده تا رفتن نصف روز نبوده، یه لحظه آمد تو کرده وارد حرم خیمه هم نشد، از دور اجازه گرفت، گفت خجالت میکشم وارد خیمه هم نشد، از همون دورا دور از امام حسین اجازه گرفت رفت و شهید شد، در یک لحظه آمده، در یک لحظه رفت، در یک لحظه مضاف الیهش عوض شد، شد خوب. بله عاشقی را قابلیت لازم است.
چوب صندل بو ندارد
هیزم است. من نمیدونستم این است. مثال دومشه. عاشقی را قابلیت لازم است. چوب صندل بو ندارد هیزم است. بعد فرمود قال کم من مغرور بما انعم الله علیه، چه بسیار کسی که غرق در نعمت خداست ولی مغروره. جلسه بعد راجع به غرور میخوایم صحبت کنیم. و کم من مستدرجن، چه بسیار آدمی که مستدرجه به ستر الله علیه، مستدرجه، همه امکاناتو داره ولی مستدرجه، استدراج خدا ولش کرده به حال خودش و پرده خدا افتاده بر روی اون. و کم مفتونن به ثناء الناس علیه، و چه بسیار کسی که مفتونه به ثناء مردم. این البته روایت هر فرازش یه مطلب است. مقال انی لارج النجات لمن عرف حق نام هذه الامه الا لعهد سلطان جاهر صاحب و من الفاسق معلن. هم از این و دیگه ما خلاصه از این حجج توحید رفتیم سراغ یه بحث دیگه.
یه واقعی که شما گفتیم یه واقعی از یه اصول کافی که میخوندن و مثلا ترجمه میکردن که چی هستشون، مثلا نور تنشتن آدم ها بوده این عالی
شکاری نداره، اون تعبیر هم تعبیر درستیه، ولی این عالی عرضم به حضور شما که ببین وقتی که از آلین سخن میگه داره از یه مقامی سخن میگه که ثابتین این مقام همین ملائکه‌ای هستن که عرض کردن. حالا ایشون هم یه بیانی فرمودن، یه جمله عرض کردم، عرض کردم این مقام انسانه، این مقام مقام انسانه، منتها خاصیت انسان اینه که انسان از این مقام عبور میکنه. از این مقام اگر عبور کرد، اون کسانی که در تحت این مقامن همه در سیطره اون انسان قرار میگیرن، لذا این ملائکه‌ای که این توصیفو دارن، اینا جلوه‌ای از جلوات محمد و آل محمد. همونطور که جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، اینا هر کدوم یه تشعشعی از تشعشعات اینا هست. اینا جلوه‌ای از جلوات این بزرگواران هستن. بله، یعنی اینا کسانی هستن که خدا با اینا عالم و آدم رو خلق کرد. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. بکم فتح الله و بکم یختم. خیلی عجیبه این تعبیر زیارت جامعه. میگه رحمت الموصوله. دقت کردیم این کلمه زیارت جامعه؟ بی خودی ما میشنیم زیارت جامعه. رحمت الموصوله یعنی چی؟ یعنی رحمت سرمدی. حالا وقتی میگه ناراحت میشه، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کف نباشد، سخن کف نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. بعد میگه که اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. اون میفهمی که کفرم گفت نیامد، میگه بابا آمد، نه نیامد، آمد آمد، در پس پرده هرچه در پس به نگفت خداست که بی پرده بگو علی خدا نیست، لیکن ز خدای هم جدا نیست. بله علی منهای خدا هیچ، علی به ازاده خدا. بله اینا فانی هم
دیگه. این بالتر
چی؟ بالاتر از فنا بازم مقاماتی هست. فنا داریم، فنا بقای بعد از فنا داریم. اینا مقامات بعدی، بقای بعد از فناست. بقای بعد از فنا اینه که بعد از فنا بقا پیدا میکنه، اون وقت در این حالی که با خلقه ولی با خداست. این کسی که نشسته در مقام غیب و شهادت میتونه جمع کنه بین غیب و شهادت. اینجوری مثل انبیا ما وقتی که با خودمون هستیم از خدا غافلیم. با خدا باشیم دیگه حواسمون به دور برمون نیست، ما یه جنبه ای هست. اون در این حالی که مثل ما زندگی میکنه با ماست ولی با ما نیست. بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها. این اینجوری
امام علی فرمود کنو با الناس فلا تکنو
فلا تکنو. بله کنو فی هم ولا تکنو مع بکن فتح الله و بکن یخته بکن ینزل القرص. باران به دست شما نازل میشه. حالا میگه هر دانه باران که میاد دست یکی از ملائکه است، بلاخره به دست کیه فرق نمی کنه. اینا جلوه از جلوات اونا، اینا شؤون انسان کاملا. به همین خاطر جبرئیل شأنی از شؤون پیغمبر خداست. اینه که مولوی زیرا به اون داستانه رو میزنه که میگه جبرئیل جلوه کرد و پیغمبر قش کرد. اینا آخه میگه گفت میخوام تو رو با چهره واقعی خودت ببینم. جبرئیل گفت تو نمیتونی منو با چهره واقعی خودم ببینی. پیغمبر گفت میخوام ببینم دیگه. بعد جبرئیل جلوه کرد و پیغمبر قش کرد. بعد مولوی زیرا به این داستان میخواد بزنه، ولی این برادرانی که کتاب مثنوی رو چاپ کردن یه جوری چاپ کردن که زیرا بهش خورده نمیشه. این اخص با ساده، اخص با سین چاپ کردن. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. این اخص با ساده، این با سین چاپ کرده. آخ این هر دفعه ما این مورد اشتباه می‌ذاریم. کشکولمون هم اینجا در دستمونه، هر چی میگیم از توش در میاد. حالا این دفعه که اینو گفتیم این شعر پیدا نمیشه. حالا حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص با ساد. میزیرا به داستان میزنه میگه چطوری میشه بیهوشی خاستگان اندر اخص. بعد اون وقت آخرش میگه که اینه، نه این نیست، این میگه که گفت که عرضم به حضور شما که این هم داستانه که میگه که شرق و غرب عالم رو پر کرد.
شونزده
اینه عربتره این از اینجاست. چون که کردلها بن مودندکی هیبتی که هیبتی که کوه شود زو مندکی، یعنی کوه مندک میشه وقتی که بیه. شهپری بگرفت شرق و غرب را، میگه وقتی که جلوه کرد دید تمام عالم پر شد از جبرئیل. از مهابت گشت بیهوش مصطفی، چون زبیم و ترس بیهوشش بدید، جبرئیل آمد در آغوشش کشید. آن مهابت قسمت بیگانگان، وین تجمش دوستان را رایگان. هست شاهان را زمان برنشست، حول سرهنگان و سارم ها به دست. بعد میاد تا اینجا که میگه که عرض به حضور شما که
میره تا اینجا،
چون گذشت احمد ز صدره، اون همون داستانیه که حضرت گفت که از اینجا به بعد دیگه گفت من نمیتونم. آره، این در واقع این شاهد مثال ماست. میگه احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. اینجا زیرا به اون قسمت قبلو میزنه، منتها اینا این ساد با ساد چاپ کرده، این با سینه در اصل. حیرت اندر حیرت اصلا با ساد معنی نداره. حیرت اندر حیرت آمد این قصص، تو از نسخه از زین قصص. بیهوشی خاصگان اندر اخص با سین، مگه میشه خاص در اخص پستر بیهوش بشه؟ جبرئیل خود جلوه از جلوات پیغمبره، چطوری میشه در جبرئیل بیهوش بشه؟ لذا این جواب نکته است که احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. گفت او راهین بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حده خوش بر من، گرزنم پری بسوزد پر من. لو دنوت و اون ملتن له درختو، اگه به انزه سر سوزن نزدیک بشم میسوزم. این جواب سوال شماست. چون از اگر از اینجا رد بشه، اینجا مقام مقام فناست، در مقام فنا دیگه جبرئیلی در کار نیست، پیغمبری هم در کار نیست. منتها انسان در این مقام از چشم خدا شاهد این مقامه، ولی ملائکه نمیتونن شاهد این مقام باشن. حالا چگونه است دیگه از من نپرس. من در بیان کننده یه غذایی هستم که نخوردمش، اگه با هیجان میگم چون اعتقاد دارم بشه، اگه اینکه خواستی بشه دیگه اینجا چشیدن نیست دیگه، گفتنی نیست، من نمیدونم چیه، باید رفت دیگه. اما این مقام مقام انسانه، تازه اینجا اول قدمشه. من به اوج، ببین تا جایی که جبرئیل هست هنوز مقام ملائکه است، از اینجا تازه مقام خاص انسان شروع میشه. قاب قوسین که آخر قدم معرفت است برای کی؟ برای سایر موجودات. اولین مرحله رفرف جولان شماست. این عاشق محمد حسین گفته، عالم گفته اینو. قاب قوسین که آخر قدم معرفت است، اولین مرحله رفرف جولان شماست. اینم میگه من باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز، تازه حرکت من شروع شده. اینجا تازه مقام فناست، بعد از فنا بقای بعد از فناست. تازه باز بعد از اون مقاماتی است، بعد از بقا دوباره بر میگرده. همونه که ملا صدر را تعبیر میکنه، سیر من الخلق الالحق، سیر من الحق الالحق، سیر من الحق الالخلق، سیر من الخلق الالخلق بالحق. این چهارمی، این کار هم میاد، سیر من الخلق الالخلق بالحق. اللهم صل على محمد. سر حجت های سوانه بود.